اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز شنبه 12 ماه نوامبر سال 2022 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم لیلما حبیب عظیمی میشنوید.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرد که پیام روشنی به طالبان می‌دهد. این سازمان در نشست روز پنجشنبه در قطعنامه گفته است که تا زمانی که طالبان به حقوق بشر به شمول حقوق دختران، زنان و اقلیت‌ها احترام نکنند، آنها را به رسمیت نمی‌شناسند. این قطعنامه را که جرمنی آماده کرده بود و 59 کشور دیگر از آن حمایت می‌کرد، 116 کشور آن را تایید کرده است، اما 10 کشور به شمول روسیه، چین و پاکستان با آن رأی ممتنع دادند. در این قطعنامه از بی‌ثباتی، وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی، کشت مواد مخدر و حضور حراس افغانان در افغانستان ابراز نگرانی شده است. همچنان در آن از طالبان خواسته شده تا حقوق افغانها را تأمین کنند، حکومت فراگیر را شکل دهند و با حراس افغانی مبارزه نمایند. طالبان در برابر این تصمیم و خواستهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد چیز نگفتند، اما پیش از این همواره گفتند که حقوق هم افغانها تأمین است و ایجاد حکومت همشمول کار طالبان است، نه مسئولیت جامعه جهانی. تیم ملی فوتبال زیر 14 سال افغانستان دیروز جمعه 11 نوامبر در رقابت با همسنین ایرانیشان توانستند با پیروزی 1-0 دست یابند. این رقابت ها در سلسله مسابقات جام جهانی کشورهای آسیای مرکزی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شده است. ظاهر حسینی مربی تیم نونهالان افغانستان قبل از برگزاری این رقابت ها در یک نشست خبری گفت که تیم های آسیای مرکزی در رده های سینی نونهالان و جوانان پیشرفت‌های خوبی داشته و بدون شک رقبای قدرتمند برای تیم ملی زیر 14 سال افغانستان خواهند بود. ملی پوشان زیر 14 سال افغانستان دومین رقابت خود را در این جام روز دوشنبه با تیم ترکمنستان انجام خواهند داد. ادامه خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. روسیه میگوید که در نشست مشورتی فرمت مسکو روی وضعیت نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بشری در افغانستان بحث خواهد شد. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در یک نشست خبری گفت که در این نشست بر تقویت امنیت و ثبات در منطقه نیز تمرکز خواهد شد. این مقام روسیه افزوده است که در این نشست در مورد مذاکرات بین الافغانی نیز بحث صورت خواهد گرفت و قرار است نمایندگان کشورهای اشتراک کننده در پایان این نشست یک اعلامیه مشترک صادر کنند. نشست مشورتی فرمت مسکو روز چهارشنبه 16 ماه نوامبر برگزار می شود و روسیه از گروه طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت نکرده است. روسیه تا کنون در مورد دلیل دعوت نکردن طالبان به این نشست چیز نگفته، اما سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز سه‌شنبه گفت که نتایج نشست فرمت مسکو را با طالبان و سایر جناح‌های سیاسی افغانستان پس از پایان این نشست در میان خواهد گذاشت. روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، غرض تقویت همکاری در افغانستان، در این هفته با سفیران منطقه در کابل دیدار و گفتگو کرده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما دیروز در فیسبوک نوشت که منطقه در زمینه‌های تجارت، انرژی و انتقال کالاهای اساسی نقش مهم دارد. این در حالی است که هیچ یک از کشورهای همسایه، منطقه و جهان هنوز حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناختند. هرچند برخی از کشورها از جمله پاکستان و ایران، ازبکستان، چین و روسیه روابط دیپلماتیک با حکومت طالبان دارند. ملل متحد دیروز جمعه 11 نوامبر گفت میلیون ها نفر در اوکراین، افغانستان و سرتاسر شرقی میانه که به دلیل منازعه و آزار و اذیت از خانه هایشان بیجا شده اند، ممکن با زمستان خطرناک و یخبندان مواجه شوند. اولگا سرادو، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ژنو، با خبرنگاران گفت که با وجود بدتر شدن نیازهای بشردوستانه در افغانستان، دورنمای بودجه مالی، برنامه‌ها و کمک‌های نجات دهنده برای این کشور همچنان ناراحت کننده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با تازگی کمپاین جمع‌آوری کمک مالی جهانی را راه‌اندازی کرده است تا با آن عده از خانواده‌هایی که در سراسر جهان جهان جبران مجبور به ترک خانه هایشان شده اند کمک های را در فصل زمستان فراهم کند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. سپ بتلر رئیس پیشین فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا خواستار حذف تیم ملی ایران از رقابت‌های جام جهانی در قطر شد. آقای بتلر دیروز جمعه در واکنش به اعتراضات شهروندان ایران علیه حکومت این کشور گفت اگر او هنوز رئیس فیفا می بود به تیم ملی ایران اجازه رقابت در جام جهانی فوتبال را نمی‌داد. سپس بتلر با انتقاد از موقف کنونی فیفا در قبال ایران گفت اینکه جیانی انفان تینو رئیس کنونی فیفا تا کنون موضع روشنی در قبال ایران نگرفته است غیر قابل درک است. رئیس پیشین فیفا هفته گذشته نیز در اظهارات جنجال برانگیز گفت که انتخاب قطر به حیث میزبان رقابت‌های جام جهانی فوتبال یک اشتباه بوده است. کارشناسان حقوق بشر ملل متحد دیروز جمعه 11 نوامبر از مقام‌های ایران خواستند تا صدور حکم اعدام بر شهروندان این کشور را که در اعتراضات سرتاسری در ایران اشتراک کردند متوقف کنند. بیش از 12 کارشناس ملل متحد با نشر اعلامیه گفتند ما از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم که استفاده از مجازات اعدام را به عنوان ابزار برای سرکوب اعتراضات متوقف سازند. در اعلامیه این کارشناسان ملل متحد آمده است که حکومت ایران هزاران معترض مسالمت آمیز را دستگیر کرده و بسیاری از افراد دستگیر شده زنان، کودکان، جوانان، وکلای مدافع، فعالان و خبرنگاران می باشند. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. پس از آن که روسیه دیروز روند خروج نیروهایش را از شهر استراتژیک خرسون تکمیل شده اعلام کرد، کیف از پیروزی بزرگ سخن گفت. دیمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین در صفحه توییتر از دست یافتن اوکراین به پیروزی مهم دیگر خبر داد و افزود که هر آنچه روسیه میگوید یا انجام میدهد اوکراین برنده خواهد بود. درست پیش مسکو با گونه غیر منتظره از آغاز روند خروج نیروهایش از خرسون خبر داد. خرسون یکی از شهرهایی است که قوای روسی آن را در ماه فوریه در نخستین هفته تهاجم به اوکراین تصرف کرده بودند. لوید رستیز نیروهای مسلح اوکراین میگوید قوای نظامی این کشور با پیشروی خود در مسیر شهر خرسون ادامه میدهد. لوید رستیز نیروهای مسلح اوکراین گفته است که عقب نشینی نیروهای روسی از کرانه غربی دریای دنیپر ادامه دارد. شهر خرسون دو مسیر را کنترل می کند، یکی یگانه راه زمینی به شبه جزیره اشغالی کریمیا و دومی دهنه دریای دنیپر که اوکراین را به دو بخش تقسیم می سازد. این مقام نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد که نیروهای روسی در حال عقب نشینی خانه ها را غارت کرده، زیربناهای مهم را تخریب نموده و ساکنان را از شهرک هایی که هنوز تحت کنترل خود دارند بیرون رانده‌اند. پیش از این ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته بود که قوای اوکراینی 41 شهر را در جنوب این کشور آزاد ساختند. یک مقام آمریکایی از خریداری 100,000 مرمی توپ هایتزر برای اردوی اوکراین خبر داد. این مقام آمریکایی که نخواسته از وی نام برده شود با خبرگزاری رویترز گفته است که قرار است آمریکا این مهمات را از کوریای جنوبی خریداری کند. این در حالی است که رهبران اوکراین بارها از کشورهای غربی به ویژه آمریکا خواستار فراهم ساختن تسلیحات پیشرفته به خاطر عقب راندن روس‌ها از اوکراین شده‌اند. سایر مقامات دفاعی آمریکا گفتند خریداری مرمی‌های توپ هویتزر از کوریای جنوبی فشار بر ذخایر مهمات آمریکایی را کاهش خواهد داد. وزارت دفاع کوریای جنوبی با نشر اعلامیه مذاکرات برای فروش مهمات برای اردوی اوکراین را تایید کرده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین در نشست سران گروه 20 که قرار است به تاریخ 15 و 16 ماه نوامبر در شهر بالی اندونزیا برگزار شود با هم ملاقات می کنند. این نخستین بار خواهد بود که رئیس جمهور بایدن پس از رسیدن به قصر سفید با همتای چینیش رو در رو ملاقات می کند. این ملاقات در حال صورت می گیرد که رئیس جمهور چین برای سومین بار به کرسی ریاست جمهوری کشورش رسید. پس از آن که بایدن در ماه جنوری سال 2021 به کرسی ریاست جمهوری کشورش رسید، رهبران این دو اقتصاد بزرگ جهان چندین بار از طریق تلفن با هم صحبت کردند. اما پس از شیوع کووید 19 رئیس جمهور چین چندین بار از سفرهای خارجی خودداری کرد. در همین حال وزارت خارجه چین دیروز جمعه 11 نوامبر گفت که آن کشور در گفتگوها با ایالات متحده از منافع بیجینگ با قاطعیت دفاع خواهد کرد. اما این وزارت تاکید ورزیده است که چین برای مدیریت تفاوت‌ها و اختلافات، ترویج همکاری متقابل مفید و خودداری از محاسبه نادرست با آمریکا کار خواهد کرد. قصر سفید نیز از ملاقات رهبران دو کشور در بالی خبر داد و گفت رهبران آمریکا و چین در مورد تلاش‌ها برای حفظ و تعمیق خطوط ارتباطی صحبت خواهند کرد. قصر سفید همچنین گفته است که رهبران آمریکا و چین در مورد مدیریت مسئولانه رقابت و کار با هم که در آن منافع ما همسو باشد صحبت خواهند نمود. جمهوری خواهان روز پنجشنبه با کنترل مجلس نمایندگان آمریکا نزدیکتر شدند، اما نتیجه این رقابت ها در سنا در ایالت های غربی آریزونا و نیوادا نامشخص باقی مانده است. برای کسب اکثریت در مجلس نمایندگان که 435 کرسی دارد، 218 کرسی نیاز است. جمهوری خواهان تا کنون 209 کرسی را در مجلس نمایندگان به دست آوردند، اما با ادامه شمارش آرا دموکرات ها 192 کرسی را از آن خود کردند و 34 کرسی دیگر تا هنوز مشخص نشده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش این بخش برنامه. شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که یک از دلایل به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان عدم تامین عدالت اجتماعی و حاکمیت فرهنگ مافیات از مجازات در این کشور بوده است. خانم اکبر در صحبت با همکارم سحر عظیمی افزود که او حاضر است در مورد شفافیت عملکرد کمیسیون مستقل حقوق بشر در زمان ریاستش پاسخگو باشد. شرح بیشتر را طی این مصاحبه تقدیم شما میکنیم.
فکر میکنیم ریشه این خشونت ها در کجاست؟
ما در فرهنگ زندگی میکنیم که جایگاه زن به خصوص جریان سالهای منازعه و جنگ، جایگاه اجتماعی زن مورد قبول عام نیست و زنان تنها که در بیرون مورد قضاوت و بدرفتاری قرار میگیرن و داخل خانه های خود زنهای افغان هم نیستن و از خانه مورد خشونت خانواده که قرار میگیرن. بخش از این برمیگرده به منازعه، بخشش به فقر گسترده در افغانستان. مسئله که ما نیاز داریم که در فرهنگ خود و نه برخورد خود و جایگاه زن در فرهنگ خود تجدید نظر کنیم. اون چیزی که متفاوت است فعلا با سرکار آمدن طالبان به قدرت است که یعنی سابق اگر کسی خواهر خود نمیماند که مکتب برای یک مرد یا مانع کار زنش میشد، آن یک پالیسی حکومت است که مانع میشه که زنها از دسترسی به حقوق ابتدایی خود مثل آموزش محروم باشن. تمام این معناست که این محرومیت ابعاد بسیار گسترده تر یافته و تعداد بیشتر زنها و دخترها را در سراسر افغانستان متاثر ساخته و عواقب بسیار دراز مدت بر آینده افغانستان در یک کشور دارد، تنها بر زنان، بر تمام ساکنهای افغانستان.
شما اشاره کردین به یک موضوع خشونت علیه زنان ریشه تاریخی داره در افغانستان. موضوعی که در این وقتها زنها برش اشاره میکنن موضوعی است که چرا مردان در مظاهرات و معترضات همراه با معترضینی که به کوچه ها میبرایند چرا همراهشان همراهی نمیکنن؟ چرا یک پدر و یا یک برادر افغان همراه با ای که خواهر و یا فرزندش در خانه محصول باشه مشکلی نداره؟ به نظر شما
پرسش بسیار خوب است. پرسش است که من روز از خود میپرسم. من واقعا پاسخش را نمیفهمم. بر من بسیار دستسرد کننده است و بر من این هم دستسرد کننده است که حتی افغانایی که در بیرون هستن وقتی که یک گرد همایی ها و تلاش ها میشه برای حقوق زنها، ما سمگینی کمرنگ تر از آقایان در بیرون از کشور هم میبینیم.
یکی از موضوعاتی که همواره سبب نارضایتی مردم میشه موضوع عدالت اجتماعی است. در زمانی که شما متصدین کرسی بودین، چرا جنگ سالاران، چرا کسایی که عاملین خون مردم بودن هیچ گاهی در دوره جمهوریت که به اصطلاح تمام امکانات وجود داشت به خاطر به محکمه کشاندن مردم، به خاطر کسب عدالت اجتماعی، به خاطر آرامش خاطر مردم، تمام تحصیلات وجود داشت، چرا همچین برخوردی در اون زمان صورت نگرفت؟ و آیا فکر نمی کنین خشونت هایی که مردم امروز تجربه می کنن حاصل همان سهلنگاری هاییست که به خاطر که هر کسی هر کاری کرده هیچ وقت مورد پرسش قرار نگرفته می باشه یا خیر؟
تشخیص شما بسیار دقیق است. من فکر میکنم یکی از عوامل آنجا به قدرت دوباره و قدرت رسیدن طالبان فرهنگ مافیات افغانستان بود. فرهنگ مافیاتی که بسیار ریشه دار شده بود. به این معنا که هر کس هر ظلم را که سر مردم میکرد یک نظام قضایی بسیار قدرتمند مانع داشتیم که اونا را حسابدهی بسازه. وقتی که عساکر امریکایی به اشتباه یا به عمد موجب آزار و اذیت مردم ملکی میشدن، مردم فقیر افغانستان میشدن در روستاها، هیچ بازخواست درست وجود نداشت. وقتی که یک قماندان، یک جنگسالار، یک آدم قدرتمند دیگر موجب آزار و اذیت مردم میشه، کمیسیون این تلاش های خود در این مورد کرد ولی موفق نبود. عدم موفقیت کمیسیون کاملا میپذیرم، ولی یک تصویر کلانتری بود که یک تصمیم گرفته شد بین امریکایی ها و بین کسایی که در شروع در افغانستان مثلا در وقت حکومت اولین حکومت انتقالی و حکومت موقت یک تصمیم گرفته شد که به موضوع عدالت نمیپردازیم، چون اگر ما به موضوع عدالت پردازیم شاید به ثبات سیاسی نرسیم. اگر ما بگویم که فلانی را محکمه کو، فلانی را بازخواست کو، فلانی را پرسان کو که چی کرد در دوره جنگ های داخلی، چی اتفاق افتاد، شاید این مردم مسلح شوند و باز یک بی‌ثباتی گسترده تر ایجاد شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، زکرانن عضو مجلس سنای ایالت آیووا میگوید که خروج نیروهای نظامی این کشور از افغانستان مسائل مطرح برای شمار از افراد است که در انتخابات میان دوره امسال کانگرس امریکا شرکت کردند. آقای نن اعضای فعلی کانگرس که سابقه نظامی دارند و ممکن کسانی که تازه به کانگرس راه پیدا می کنند تلاش خواهند کرد تا موضوع نجات و تخلیه متحدین افغان را در اولویت خود قرار دهند. این عضو مجلس سنای ایالت آیووا که کاندید کانگرس ایالات متحده است در صحبت با همکارم شیلا نوری نخست در مورد بحث های افغانستان در انتخابات میان دوره امسال صحبت کرده است.
یکی از مسائلی که ما مدام از مردم در اینجا میشنویم این است که ایالات متحده پس از خروج از افغانستان در برابر کسانی که ده ها سال ما را کمک کرده اند مسئولیت دارد. فکر می کنم بحث های اکنون نیز در این مورد در جریان است که با چه روش این کار پیش برده شود. ما یک عضو خانواده هایی که دارای نشان طلایی بود در روزهای آخر امریکایی ها در افغانستان قربانی دادیم که متخصص نیروهای بحری و یک مرد جوان بود که خواست در تخلیه مردم افغان را نجات دهد و جان باخت. به خاطر او و سایر نظامیان مانند خودم که در افغانستان خدمت کردیم، ما با اطمینان به تخلیه امریکایی ها که هنوز در افغانستان مانده اند ادامه می دهیم و شماری از آنها خانواده هایی هستند که در افغانستان گیر مانده اند و برای ما خدمت کرده اند. به عنوان ترجمان های قوای خاص در کنار نیروهای امریکایی کار میکردند و ما به وعده ای که کردیم متعهد میمونیم تا آنها را از هر راهی که باشد نجات دهیم. ما این کار را از طریق نیروهای خاص آرگو انجام دادیم و حدود 1000 تبع امریکا و متحدین افغان را به ایالات متحده منتقل کردیم و این کار را با شرکای ما برای نجات امریکایی ها تا کنون ادامه دادیم.
طبق گزارش ها شماری از نظامیان جنگ افغانستان امسال در انتخابات میان دوره کانگرس برای به دست آوردن کرسی ها شرکت کردند. به نظر شما پیروزی افراد چه تأثیری بر بحث های افغانستان حمایت از مردم افغانستان در کانگرس خواهد داشت؟
فکر می کنم که تاکنون بین کسانی که امسال در انتخابات سهم دارند، چی دموکرات و چی جمهوری ها باشد، در کنار هم یک مأموریت انفرادی متمرکز دارند. ما گروهی از افراد را داریم که برای اولین بار به سیاست رو می آورند و اکنون در انتخابات برنده می شوند. ما فرصت خدمت در کنار آنها را پیدا می کنیم. آنها بیشتر روی نتایج انتخابات متمرکزند، نه اینکه فقط به واشنگتن برسند. موضوعاتی همچون در سال 2023 چی کار کنیم تا بتوانیم رهبری امریکا در جهان را دوباره احیا کنیم و در داخل امریکا چی معنی دارد برایشان مطرح است.
در مورد دیدگاه واشنگتن در قبال افغانستان اگر صحبت کنین، آیا موضوع افغانستان هنوز در بحث‌های واشنگتن مهم است؟
بله، فکر میکنم ایالات متحده در رأس کشورهایی است که دموکراسی را به جهان نشان میدهد. به این معنی که در ایالات متحده فرصت‌هایی است که از متحدین ما در سایر کشورها حمایت میکنیم، چه در افغانستان است یا در اوکراین یا سایر کشورها. ما میخواهیم که نمونه خودشان باشند. به این معنی که در برابر قدرت‌های استبدادی مقاومت کنند. به این معنی که اگر طالبان در افغانستان قدرت دارند و تهدیدات مسکو وجود دارد یا تهدید بیجینگ و ایران است، ایالات متحده نقش مهم دارد که نشان بدهد که اساسات دموکراسی چیست و مردم با استفاده از آن مقاومت کرده و قدرت‌های استبدادی را شکسته هم. با خصوص در افغانستان میدانید که یکی از مسائلی که ما در مورد آن یا سایر اعضای فعلی کانگرس در مورد آن صحبت میکنند این است که چطور به حمایت خود از امریکایی ها که در افغانستان گیر مانده اند ادامه دهیم و آیا فرصت تخلیه درازمدت متحدین افغان وجود دارد که در افغانستان باقی مانده اند و به همین خاطر از کشورهای سومی مانند امارات متحده عرب، کوزوو و سایر کشورها تقاضای کمک نمودیم. اینجا در ایالت آیوا هنوز افرادی هستند که میخوان تخلیه شوند و این مسئله در توازن با وضعیتی است که در سرحد جنوبی ایالات متحده میبینیم. ما به دلیل وارد شدن غیر قانونی این پناهجویان با یک بحران کامل بشری و امنیت ملی قرار گرفته ایم. ما شمار زیاد متحدین افغان داریم که پروسه را درست پیش برده اند و ظرفیت تخلیه به امریکا را به دست آورده اند. شماری از آنها اتباعی امریکایی اند. مطمئنن که این تعهدات در اولویت کاری ما در امریکا قرار دارد که تصحیح شود و ما بتوانیم راه خروج آنها را برابر کنیم و نباید در وضعیت بسیار ناممکن پناهنده شوند یا به طور غیر قانونی وارد این کشور شوند.
متحدین افغان با آمدن در ایالات متحده نیز با مشکلات روبرو هستند. شما که برای آمدن آنها تلاش کردید، برای شما لایحه تعدیل افغان که تاکنون تصویب نشده چی اهمیت دارد و ممکن نتیجه انتخابات بر تصمیم نهایی در این مورد تاثیر بگذارد؟
قبل از همه باید بگم که امریکایی ها سابقه خود را دارند و در کنار کسانی که در کنار ما ایستادگی نمودند باقی میمانند تا کار درست شود. آنها در 31 اگست سال گذشته در تخلیه مردم کمک کردند و شماری از آنها حتی در افغانستان هیچ وقت نرفته بودند. ما گروه های داوطلب مانند نیروهای خاص ارگو و سایر گروه ها را داشتیم. من با افتخار رئیس نیروهای خاص ارگو هستم که با کمک 200 داوطلب توانستیم حدود 3000 تبعی امریکایی و متحدین افغان را نجات بدهیم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مسئولین در اداره زراعت ولایت هرات میگویند که بر اساس پیش بینی های آنان امسال از مجموعه 7000 هکتار زمینی که در این ولایت زعفران کش شده بیش از 20 تن حاصلات به دست خواهد آمد. به گفته آنان با توجه به قیمت بالای زعفران در سال جاری میزان علاقه برای کشت زعفران در میان کشاورزان بیشتر شده است. سید عارف قتالی از هرات گزارش میدهد.
این روزها اوج زمان برداشت گل زعفران از زمینهای هرات است. دهقانانی که به کشت کوکنور نگفته و حالا مصروف برداشت محصولات زعفران از زمینهایشان هستند، انتظار دارند که حاصلاتشان را با قیمت مناسب به فروش برسانند. هرچند تعدادشان از قیمت زعفران در سال جاری راضی به نظر می رسند، اما تغییر در قیمت انگیا در روزهای اخیر آنان را نگران ساخته است.
تجار ما هر روز به یک نخ می خرم، ما مجبوریم که پاک کرده نمی تونیم، همینطور حساب که کم پاک می کنیم، کمی هم می فروشیم به بازار سیاه. اینا دیگه اگر قیمت ازی بسیار یک قیمت مجدد یک نخ باشه، ما می تونیم که خوب سعی برداشت خوبی بگیریم.
در حال حاضر یک فران 85 تا 90 هزار افغانی در بازار داخلی به فروش می رسد، در حالی که در ماهای پیش از برداشت قیمت زعفران تا مرز 110 هزار افغانی هم رسیده بود. هرچند برخی کشاورزان از میزان حاصلات زعفران راضی هستند، اما این رضایت به معنای نداشتن مشکلات فراراه کار کشاورزیشان نیست.
یک تعداد از دهقانا ما چانه داشتم، آبجو هم وجود نداشته، زمین های آبیاری نشده، مشکل آب بوده که فعلا آب نخورده. یک سری دهقانا ما که آب داشتم زمین ها خور آب دادم، حاصلات خوبی هم برداشت کردم.
مسئولان در اداره زراعت ولایت هرات میگویند امسال میزان علاقه برای کشت زعفران در این ولایت بیشتر شده است.
انشالله خیلی بسیار پروژه های کلان خیلی ما وعده کردن که مثلا ما به او رابطه هر خدمت که با رابطه زعفران باشه، تعلیم و آموزش زعفران او را به مردم میدن. مثلا
این مسئول زراعت در ولایت هرات امیدوار است که در روزهای پیش رو از مجموع زمین هایی که زعفران کش شده بیش از 20 تن حاصلات به دست آید.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها، ایالات متحده کشور متشکل از مهاجرین است. این کشور مملو از قصه های کسانی است که با دست خالی به ایالات متحده آمدن و سپس در این کشور به رویاهای خود رسیدن. کیمی دونگ، پناهجوی ویتنامی که در دهه 1970 میلادی به ایالات متحده آمده، داستان مشابهی دارد و اکنون میخواد به کشور دوم خود، یعنی ایالات متحده که به وی چیزهای زیاده داده، مصدر خدمت شود. برگردان گزارش صدای امریکا را از عبدالواجد عادل میشنوید.
سفر کیمی دونگ به ایالات متحده در سال 1975 آغاز شد، زمانی که او در سایگون زندگی میکرد و برای آی بی ام کار میکرد و قرار بود در روزهای پایانی جنگ ویتنام در اینجا اسکان یابد، اما این اسکان اتفاق نیفتاد. کیمی دونگ مدیر مالی پرگماتیکس میگوید:
سایگان خیلی سریع مرد. آنها مرا به موقع دریافت نکردند. سردرگمی زیادی وجود داشت. نمیدانستم آینده من کجا خواهد بود. همه میترسیدند.
اردوی ویتنام شمالی کنترل سایگون را به دست گرفت و هیچ راه رسمی برای خروج از شهر وجود نداشت. دونگ سوار بس دولتی ایالات متحده که در نزدیکی پارک شده بود پرید و با لطف مهربانی یک مقام امریکایی مسئولین سفر او را به میدان هوایی بردند و سپس برای پناهندگی سیاسی به گوام منتقل کردند. کیمی دونگ به ادامه گفت:
وقتی از ویتنام فرار کردم صرف $30 در جیبم بود، چیز باقی نمانده بود.
او پس از ورود به گوام با وجود دانش اندک انگلیسی راهی جزیره ویک و سپس به ایالت پنسیلوانیای ایالات متحده شد، ولی در نهایت به بتستا در مریلند مسکن گزین شد، جایی که برای کار با آی بی ام بازگشت. او تا سال 1987 برای این کمپانی عظیم کامپیوتر کار میکرد، زمانی که او و همسرش لانگ نگوین یک شرکت موفق آیتی به نام پرگماتیکس را برانداختند. موفقیت این شرکت با او این امکان را داد که دوباره به جامعه حق آن را بپردازد. این زوج $2 میلیون را برای کمک به مخارج تحصیلی برای محصلین انرژی و تجارت در پانتون مریلند اهدا کردند. آنها همچنین $5 میلیون دیگر را برای حمایت از محصلین انجینری در پانتون جورج میسن اهدا کردند و پانتون تعمیری را در محوطه فیرفاکس ویرجینیا به نام آنها نامگذاری کرد. این زوج همچنین $1 میلیون به کالج مونتگومری اهدا کردند تا بورس‌های تحصیلی برای محصلین اقلیت را تأمین کنند. به عنوان سپاس از آنها، کالج ساختمانی را و افتخار آنها به نام مرکز خدمات دانش آموزی لانگوین و کیمی دونگ مسمی کرد. کیمی دونگ مدیر مالی پرگماتیکس می گوید:
زمانی که مردم مکانهای با نامهای ویتنامی را میبینند، آنها را تشویق میکند. اگر ما توانستیم این کار را انجام دهیم، شما هم میتوانید.
از سال 2018 بنیاد کیمی دونگ به فرزندان خانواده های ویتنامی ساکن در این منطقه کمک مخارج تحصیلی اعطا کرده است تا آنها را تشویق و حمایت کند تا بتوانند تحصیل کنند. کیمی دونگ میگوید او به یک شخص کمک میکند، اما فقط به آن شخص نه، بلکه به نسلهای آینده. بنابراین آموزش بسیار مهم است. با وجود این که او تقریبا 50 سال است که در ایالات متحده است، هنوز عاشق ویتنام و مردم ویتنامی است.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد.